تو نشیم یه موقع. خب خدمت شما عرض کنم که امروز درباره یعنی مثل یه چند وقت گذشتمون درباره خواهر خوب میخوایم صحبت بکنیم، ولی یه سوال دیگه از یه منظر دیگه میخوام ازتون بپرسم. اونم اینه که من خواهر چجوری رفتار کنم که تأثیر بدی در ذهن برادر در آینده نداشته باشه؟ یعنی اینکه رفتار درست یه خواهر نسبت به خواهرای دیگه‌اش یا نسبت به برادراش چجوری باید باشه؟ واقعا رفتار درست یه خواهر.
بله، حالا به نظر من اگه خود شما یه کمکی بکنید که این تأثیر بدی که میفرمایید احتمالاً چیا ممکنه باشه؟ به نظرتون ممکنه چه تأثیر بدی گذاشته بشه؟
الان میگم خودم یه دونه، چون من خواهرم برادرم هم دارم. یعنی یه آدمی مثل من که خیلی مثلا عاطفیه، ممکنه حس حمایتگرش اونقدر زیاد بشه که بالاخره داداشه دیگه خیلی ممکنه مثلا اونجوری که باید به زندگی خودش نرسه. یعنی مثلا هر چی که میشه فقط من میخوام کمک بکنم و همین باعث میشه که یه جورایی نذارم اون طراحی زندگی خودش رو داشته باشه و خدای نکرده حتی یه جاهایی ممکنه به مشکلم بر بخوره.
بله بله بله.
الان بله بله یعنی چی؟ یعنی درسته یا اینکه نه مثلا بله بله. نه اینو قبول ندارم خیلی.
این یکی از ابعادی است که میتونه مشکلی ایجاد بکنه. ببین من به نظرم میاد ما ببینی الان که ایام محرم هست، ما یه الگوی خواهر خوب رو داریم، حضرت زینب سلام الله علیها، که ایشون حتی وقتی که ازدواج میخوان بکنن با همسرشون شرط میکنن که من اگر برادرم حسین جایی خاص بره من باید باهاش برم جایی خاص. یعنی حضرت میدونید که ما حضرت رو عالمه غیر معلمه میدونیم، یعنی به کسی که علمی داشته که به تعبیر خود حضرت امام حسین علیه السلام بدون آموزش،
بدون تعلیم بوده،
بدون تعلیم بوده. و بعد میبینیم که وقتی این حادثه عاشورا دیگه اون حرکت و خلاص شروع ماجرا از مدینه به سوی مکه و از مکه به سوی کربلا رخ میده، حضرت زینب سلام الله علیها همراه امام حسین علیه السلام میشن و نقش حضرت زینب فوق العاده زیاده تو این حرکت، به ویژه بعد از شهادت امام حسین و شهدای کربلا دیگه میشه گفت که کاروان سالاری به عهده ایشونه. حالا این حمایتگری زیاده، همراهی زیاده، ولی این در مسیر حق و به معنای مداخله، به معنای نفی استقلال شخص و یه وابستگی عاطفی صرفا بی‌مبنا نیست.
اتفاقا این به نظرم میشه ولایت پذیری توی جریان و ماجرای خانم زینب کبری سلام الله علیها، چون ما این برادر رو امام اون دوره در واقع داریم میبینیم.
بله بله بله. حالا آخه مسئله ولایت پذیری هم میدونید که ما ولایت رو در حقیقت ولایت به معنای سرپرستی و به معنای مدیریت، و اتفاقا اون چیزی که در دین ما روش تاکید شده اینه که انسان باید نسبتش با ولایت یه نسبت همه جانبه‌ای باشه. یعنی مثلا ما در روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام داریم در مورد سیاست می‌فرمایند سیاست اینه که با ولی امر، یعنی کسی که متصدی و عهده‌دار امر حکومت هست، مخلصانه همراهی بکنی، ما اخلص الامته،
هم
به همون مقداری که او مخلصانه به گلی به سر امتش میزنه، و انتر فعقیرت کفی و شیعه زاهاده ان طریق سوی، و اگر هم از راه مستقیم کج شد فریادش رو بر سرش بلند بکنی.
خب حالا برای اینکه به محور اصلیمون برگردیم، خیلی دلم میخواد بعدن تو حتما توی یه ویژه برنامه با شما صحبت بکنم توی زمینه.
بلده.
الان همین در حد همین یک دقیقه‌ای که برامون فرصت باقیه، توی بلده. این یک دقیقه اون ویژگی که یک خواهر باید رعایت بکنه نسبت به برادر یا خواهرهای دیگه‌اش رو به ما بگیم به عنوان حسن ختام.
من اجازه بدید که از موضوع نفکی بگم، یعنی چیکار نباید بکنه.
باشه قبوله.
حسادت برادرشون رو برمی انگیزن نسبت به دیگران که نباید این کارو بکنن.
درسته.
باید کاری بکنن که یعنی به عنوان یه خواهر در کنار او دیدگاهایی بهش بدن، اطلاعاتی بهش بدن که وسعت نظر بهش بده، یعنی حس خیرخواهی نسبت به دیگران، و اگه انگیزه رشدم میدن این حالت رقابتی باشه نه حسادتی. و به حضورتون عرض کنم که یکی از چیزایی که میتونن کمک بکنن اینه که برادر اون، چون خواهر عواطفش خیلی بلفلتر و بروزتره، ما میتونیم برادرامون رو از خشکی و از حالت صرفا مثلا مادی نگاه کردن و یا مدیریتی و اجرایی نگاه کردن به مسائل در بیاریم به عنوان یا خواهر، و او رو سرزنده و با احساس و با نشاط و پر انرژی و در واقع درک کننده ی عواطف دیگران، حالا اون عاطفه میتونه نسبت به مردم باشه، نسبت به مادر باشه، نسبت به حضورتون عرض کنم که همسر و هر کسی. من با اینکه وقت طولانی شد بذارید یه مثال من براتون بزنم. من یادم هستش که سال 64-65 بودش، خدا رحمت بکنه همه رفتگان رو، من اخویم به حضورتون عرض کنم، من تازه ازدواج کرده بودم، تو دوران عقد بودم، اخویه منم یه چند ماه بعد شهید شد. بعد یه دفعه خدا رحمت کنم خیره من به من گفتش که فلانی مادر از تو یه دلخوری داره، یه حرفی باهات داره. گفتم تو چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم پس یه جلسه بذار ببینیم چیه مسئله و اینا. یه جلسه گذاشت و ما وقتی که اومدیم نشستیم، مرحوم مادر ما خب توی مادر شهید و تو اون حال هوای خاص خودش، من وقتی که اومدم نشستم همشیرم هم بود، بی اختیار بغض گلومو گرفت و گریم گرفت. خواهر ما گفتش که تموم شد، حل شد مسئله. یعنی میخوام از نقش خواهری در واقع این گویا برای مادر تداعی شده بود که من تو حال هوای خودم هم و اصلا توجهی به چیزی ندارم،
در صورتی که اصلا اینطور نبوده.
و این با مدیریت خوب ایشون این مسئله حل شد و گره باز شد.
الحمدلله، درود بر شما. خیلی از شما متشکرم آقای سعیدی. من با شما خداحافظی میکنم.
انشالله که موفق.
درود بر شما، خداحافظتون.
خدا نگهدار.
چشمامو ها میکنم، نگاهتا میبینم، رو به آسمونتا عاشقونه میشینم. تو کنار من همیشه هستی و نمیری، توی بدترین شرایط دستمو میگیری. عمری عاشقمی بدون قهر و آشتی، تو هوای این دل بی کسو خیلی داشتی. یاد اسمت شده آرامش روزگارم، جز خود چشم امیدی به کسی ندارم. آروم آروم خواب با تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم. هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم.
عرض تهیه شیرینی خونگی، ابتدا موج اف ام رو انتخاب کنید و بعدش رو ردیف 88 میزون کنید. به همین راحتی شیرینی خونگی شما آماده است و یه ساعت میتونید بشنوید.
ما اینجا هر روز از ساعت 10 تا 11 شیرینی خونگی داریم، اونم با پخت زنده، ببخشید پخش زنده و مستقیم.
خانم دکتر روزیتا ایدری، روانشناس برنامه ما، سلام، صبح روزتون بخیر.
سلام، صبح شما و همه عزیزان بخیر و شادی باشه.
تلفن بشنویم و پیام بخونم براتون.
و خودم این اتفاق برام افتاد، اما خب به ذهن خود که طلاق گرفتیم، میگم که اینجوری نباشه. گاهی موقع باید عقلانی فکر کنی و تصمیم نگیری اینطوری که رو احساسات با کسی ازدواج کنی. حتما عقلانی فکر کنی ازدواج کنی. مهدی قاسمی از اصفهان.
کوروش میگه همیشه همسرم میگفت از روی ترحم با من ازدواج کرده و به همین خاطر بعد از 10 سال زندگی از هم جدا شدیم. هفته پیش به خاطر ترحم ازدواج کردم و بعدش هم جدا شدم.
ازدواج یکی از آگاهانه ترین تصمیم هاییه که برای هر زوجی باید باشه. اینکه از روی ترحم به طرف مقابلت بخوای این کارو انجام بدی، صد درصد اشتباه کردی و به مشکل برمیخوری. متشکرم. من مصطفی هستم.
مصطفی، منم از شما متشکرم. شهسوار از کاشمر گفته اصلا این کارو نمی کنم و با ترحم ازدواج نمی کنم، چون هیچ چیز جای عشق و دوست داشتن رو نمی تونه بگیره.
سلام، صبح بخیر. ازدواج ابروی دلسوزی اصلا درست نیست. بالاخره طرف مقابل متوجه میشه و تو اون خونه آتیشی به پا میشه که اون سرش ناپیدار. به نظر من باید سعی کنیم عشق و علاقه رو اول بین خودمون اون طرف ایجاد کنیم، بعد ازدواج کنیم. ازدواج که ابروی دلسوزی باشه سرانجام نداره و آخرش هم خدایی نکرده زبانم لال به جدایی میکشه. هیچگاه ابروی دلسوزی نه با کسی ازدواج کنیم و نه اجازه بدیم کسی ابروی دلسوزی با شما ازدواج کنه، چون این کار اشتباه محبولی داده هستم از تهران.
خانم گلزاده عزیز، از شما هم خیلی متشکرم. سجادی و صفوی هم کنار همدیگه دارن برنامه رو گوش میکنن، گفتن نه، ما از روی دلسوزی ازدواج نمیکنیم. حسن زاده گفته که ازدواجایی که از روی عشق و علاقه به هم شروع میشه، دیدیم که بعضیاشون هم بعدها زندگیشون خیلی شور و حالی نداشت، حالا چه برسیم که ازدواج از روی ترحم باشه. خانم دکتر حیدری، نظر شما چیه؟ از دید علم روانشناسی ازدواج از روی ترحم و دلسوزی چه معایب و مزایایی میتونه داشته باشه؟ اصلا مزایا میتونه داشته باشه؟
مزایا که کلا نداره.
آب پاکی رو ریخت دستم. آره. حالا معایبش چیه؟
بهتون میگم که یکی از دلایل اشتباه ازدواج به خاطر اون احساس ترحم و احساس گناهیه که ما داریم و احساس میکنیم که الان ناجی هستیم و باید مشکل رو حل بکنیم در فرد مقابل. ولی یادتون باشه چیزی تغییر شما نمیتونید بدید. ازدواج یک رابطه درمانی نیست، برای حل مشکل طرف مقابل نیست. شما اگر شخص مقابل مشکل داره، باید توی یه پکیج درمانی یا اگر حالا اقتصادی یا هر چیزی، چون هر فردی به یک دلیلی با طرف مقابل از روی ترحم ازدواج میکنه. یکی برمیگرده میگه من احساس میکردم که خانواده خوبی نداره و حالا میخوام حمایتش کنم. یکی میگه قیافش خوشگل نبوده، حالا میخوام من بهش توجه کنم، کسای دیگه بهش توجه نکردن، من میخوام بکشنش بالا، من باهاش وقت گذروندم، حالا باید ازدواج بکنیم. و در صورتی که میدونم اون ازدواج غلطه. اگر یه سری سوالات هست، اگر اون سوالات رو جواب مثبت دادید، بدونید که زمینه این رو دارید که ازدواج از رو ترحم داشته باشید.
چه سوالایی؟
یکی از سوالات اینه که برای اینکه به احساس کسی لطمه نزنید، حالا شده به ازدواج فکر کنید؟ برای اینکه دل کسی رو نشکنید. ببینید سوال رو ببینید، دل کسی رو نشکنید، لطمه نزنید، به ازدواج فکر کنید. آیا شده کسی شما رو بیشتر دوست داشته باشه تا شما نسبت به اون و فقط تو رابطه مونده باشید برای اینکه
گناه داره؟
آره، گناه داره اگر بخوام بذارم کنار. یا کلا شخصیتی دارید که احساس میکنید مسئول مشکلات همه اید و الان باید اون مشکلات رو حل بکنید. ببینید اگر تو این سبک سوالات باشه، یا مثلا من قرار نجات بدم بقیه رو.
ناجی باشم.
آره دقیقاً ناجی باشم. اگر تو این سبک سوالات الان دارید به من جواب بله میدید،
یا خدا،
بدونید که زمینه خطر روی ازدواج با ترحم و احساس گناه رو دارید و باید حواستون باشه. کسی که میخواد ازدواج کنه باید دلایل متفاوتی داشته باشه. بعضی وقتا ما میگیم که نه، من عشقمه، دوستش دارم، در صورتی که اصلا مسئله عشق نیست. شما از روی ترحم دارید به یه نفر نگاه میکنی و مطمئن باشه ازدواجی که با ترحمه، ازدواج همراه با آرامش نیست.
من شد کار. یه نفر وقتی میگه عشقمه، خب حتما عشقشه. یعنی چی میگی؟
خیلی متفاوته. وقتی که کسی میگه عشقمه، عشق با ترحم فرق میکنه. عشق یک چیز دو طرف است، دو جانبه است. شما دارید، جفت طرف دارن تلاش میکنن واسه یک رابطه. ولی وقتی روی ترحمه، شما انگار قراره به اون فرد کمک بکنید که مشکلاتش رو حل کنه. آها. تو رابطه میمونید برای اینکه اون فرد آسیب نبینه، برای اینکه مرهم اون فرد باشید. اصلا این یکی از میگم بدترین مدل ازدواجه. مثل این میمونه که شخص بدنش زخمیه و این دوملا بعد از ازدواج هم باز میشه. اینطوری نیست، چون شما درمانگر نیستید که. ببینید اگر قرار باشه کسی، مثلا شما در یک رابطه وارد شد و میدونید رابطه اشتباهه و نباید ادامه بدی، خب اصلا قشنگ نیست که ما بخوایم تعهد اشتباهی به یه فرد بدیم. ولی یه جایی میفهمیم که این رابطه درستی نیست، حالا قبل از ازدواج منظورمه، و به خاطر اینکه حالا تون رابطه موندیم و فرد مقابل، ما خیلی کیس داریم، خودم میکشم، این کارو میکنم، من به خودم آسیب، من اون شخص یه دونه تو میمیرم و شخص احساس گناه میکنه و میخواد تو رابطه بمونه. ببین کسی که انقدر ضعیفه و نیاز داره که اینطوری ترحم شما رو جلب بکنه، مطمئن باشید بعدها در بعد از ازدواج هم این مشکل رو پیدا میکنه. وگرنه یک شخصیت روانی سالم با مشکلات، اگر افسرده هم بشه، ناراحت هم بشه، بر صورت شکست عشقی هم بخوره، بلده یه مدت ناراحته و بعد حلش میکنه.
حالا پس اینجا خیلی خوب شد، توی همین چند یک دقیقه باقی مانده پس هر کدوم از ما باید خیلی حواسمون جمع باشه که الکی وارد یه رابطه ای نشیم که بعدها اگر طرف به هر دلیلی به ما وابسته شد واقعا براش مشکل ساز بشه. پس ما هم یه جورایی مسئول هستیم.
خب این همون جاییه که من دلایل و ویژگی هایی که میخوام با یه فرد ازدواج کنم رو میدونم. اگر ندونم و همینطور وارد رابطه بشم و بگم حالا من بعدا نمیخوام، بله مسئولیت هر شما درست
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر هیدری عزیز، ممنونم که در کنار ما بودین. حواسمون به رابطه هامون باشه. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، شیرینی خونگی.
رادیو جوان، راهکار تقدیم به شما.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راهکار
با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
حدود یک رو درباره کارهای خلاف میل بشر حرف خواهیم زد. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، دوستان عزیز و ارجمند سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و شنونده این راهکار از رادیو جوان باشید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری.
سلام علیکم.
و مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
من موضوعمون کار خلافه. و موضوع این برنامه
به نظرم اصلا همینجا خداحافظی کنیم بریم. یعنی چی کار خلاف؟
آموزش که نمیخوایم بدیم. من خلاف کارم به تو.
نه دیگه نیستیم.
نکنه منم.
نه انتقادم حسن مطرحه. به تو اوکی بودی با موضوع گفتی مشکل نداره.
منم نگفتم مشکل ندارم ولی نگفتم من مشکلی دارم.
حالا چی
تو به خودت نگرفتی.
آفرین. موضوع اینه ما به خودمون گرفتیم.
خب حالا
نه موضوع اینه که ما میخوایم به هر حال به عنوان یک نقص موجود چاره‌ای هم نیست در همه جوامع هم هست درباره صحبت بکنیم ببینیم چه راهکاری به ذهن اون میرسه. بله موضوع خلاف
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خلاف در بخش تاریخچه میخوایم ببینیم که اولین خلاف رو کی کرد در تاریخ بشریت.
ببینید انسان‌های اولیه خیلی قدرت بدنی بالایی داشتن به دلیل اینکه این خوراکی شرکتی نمیخوردن، همش خوراکی طبیعی میخوردن
شرکتی.
بله و خیلی سرحال و سرزنده بودن و خیلی قدرت بدنی بالایی داشتن،
تنومند.
بله و مثلا من و شما اگه بدویم چقدر مثلا ممکنه سرعتمون بشه 10 کیلومتر در ساعت مثلا. نهایتاً خب
10 کیلومتر دیگه تو سر مالم نزن دیگه، 10 کیلومتر ماشین خاموش بیشتر میده.
خب ما بعضیامون از ماشین خاموش کم تحرک داریم. آها. خب. ولی حالا به هر حال انسان اولیه رو بهش من میخوام در خلافهای راهنمایی رانندگی اشاره کنم که آه. البته در زمان انسان اولیه راهنمایی دوندگی بوده چون هنوز ماشین نبوده که رانندگی کنه.
خلافهای راهنمایی دوندگی
بله که همیشه میگفته که وقتی دارین دنبال یه گوز میدوین برای شکار کردنش بیشتر از 80 تا ندوین. اونم علتش چی بوده؟ میگفتن اگه بیشتر از 80 تا بدوی به گوزنه میرسی و ردش میکنی چون گوزنه 60 تا میدوئن. یعنی این که نمیتونی شکار کنی، شما گوزنه جلو میزنی. و از طرفی هم بعضی از نقل‌های دیگه ای از تاریخ هستش که میگن که گفتن بیشتر از 20 تا ندوییم.
خب خیلی کم شد.
نه منظورشون 80 تا بهتر 20 تا نه نه منظورشون 20 تا شکار بوده که شکار به دیگران هم برسه.
آها
یا اینکه منظورشون چه بسا هم بوده که بیشتر از 20 تا همزمان با هم دنبال شکار ندوییم چون هول میکنه میترسه فکر میکنه میخوای شکارش کنین در حالی که واقعا هم همینطوره.
هر خلافی یه باعث داره یه بانی.
چی؟
یه باعث و بانی داره.
یه باعث داره یه بانی.
بانیشون کسی که داره خلاف انجام میده دیگه، نه بعد انجام بده. تحت هیچ شرایطی باید سعی کنیم که جمله‌ام درسته، تحت هیچ شرایطی باید سعی کنیم. باید سعی کنیم که تحت هیچ شرایطی خلاف نکنیم. یکی از بانیش.
اما خیلی نصیحت خوبی.
اما باعثش هم باید زره مراقبت کنه که پیش نیاد دیگه. آ قانون اشتباه منجر به خلاف میتونه بشه.
درسته.
شما یه محدوده بسیار بسیار بزرگ از شهر رو
بله.
دوربین گذاشتی، پلیس گذاشتی، میگی که کسی حق نداره از اینجا بره بیاد خونش. بابا من اصلا مسافرت دارم میام برم خونم. یعنی چی نرو؟ یا نه صبح میخوام استارت بزنم بیام بیرون برم اصلا یه شهر دیگه کار دارم.
بله.
میگه نمیتونی بیای. دوربین عکستو میگیری جریمت میکنی. اینجا ممکنه زبون املال دور از جون کسی بگه خب من پلاکمو مثلا
گل میگیرم
یه همچین چیزی مثلا. خب
مثلا
نباید این کارو بکنم
یا میسوزونم ما اصلا که آفتاب سوختش میکنن آره دیگه نمیخونه
بلد نبودم
اینا بابا منم بلد نبودم حالا خیال میکنی من پلاک ماشینم سوخته نه منظورم اینه که از این کارا میکنن
درست
یا سر اون خیابونه یکی رو بهش پول میدن که بیاد هول بده
دقیقاً عکس هول دهنده گرفته میشه
هولده
هولدینگ
آره. من یه بار دیگه تو در واقع تاکید بکنم که اصلا همچین توصیه‌ای ما نمی‌کنیم و توصیه‌مون اینه که هیچ موقع همچین کاری نکنیم.
بله.
نباید که. ولی می‌خوام بگم شما دوست عزیز یا دوستان عزیزی که نشستید توی خیابون بهشت این تصمیم‌ها رو گرفتین چه محدوده‌ای باشه.
بله.
چه جریمه‌ای داشته باشه.
اصلا که آدم تو خیابون بهشت بشینه باعث میشه که
حالا واسه دوستانی که نمی‌دونن خیابون پایینی پارک شهر. خب
اونجا نشستید چه کسی از عضو شورا که دفتر کارش تو بهشته؟
بله واقعا ببین جدا جدا که نیست دفترشون، دفتر همشون اونجاست دیگه.
آها خب اگه این
سوال بیمورد بود
درسته.
بنابراین میخوام بگم که تو موقع وضع قانونم حواسمون باشه که زمینه و بستر رو برای خلاف ایجاد نکنیم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
خلافی گرفتم روانم پکید، زمین و زمان و خلافی ماشینی گرفتم، خلافی گرفتم روانم پکید، زمین و زمان و جهانم پکید، چو دیدم که کردم چه میزان خلاف، دلم خورد مانند کارتون ها شکاف. دلم خورد مانند کارتون شکاف. تو کارتون ها دیدین وقتی که ناراحت میشه قلبش میشکنه، واقعا اینجوری قلبش دوتا تیکه میشه، ترک میخوره قلبش دوتا تیکه میشه.
خب نکن خلاف نمیکردی.
همین دیگه، گرفتم خلافی چو بنده به دست، در آن لحظه تلخ قلبم شکست.
بله.
از افزار زنبور و شلوار ببر، قفس میتوان ساخت اما به صبر. من از بس خلافیم سنگین بود دیوونه شدم دیگه، اینجا بعد فکر کنم همینجوری شعر بنویسم که این بیت آخر
یه بار دیگه بیت آخر رو.
از افسار زنبور و شلوار ببر، قفس میتوان ساخت اما به صبر.
من خیلی خوشحالم که ما از اول برنامه هر چی اومد راجع به خلاف گفتیم راهنمای رانندگی بود.
تو ذهنمون در این در همین حد میشناسه.
آره
این
میدونی
خلافای دیگه هم داریم، منتها خیلی خلاف
خیلی خلافه و واقعا ما توصیه میکنیم اگه خلافکاری صدای ما رو میشنوه
بین شنوندهامون معمولا رادیو گوش
نداریم، بین شنوندهامون
ما که ندیدیم
بگن حاضرین به غایبین برسونن، یعنی بگن اگه خلافکاری میشناسین بگین این کارا رو نکن. خلاف نکن. ما میدونی چرا خلافمون خیلی سریع.
بهش بگی این کارا نکن. اونم نشسته که تو بری بگی نکن.
نکن.
بعد بگی چش.
شما دوستت اگه خیلی میخواد مثلا اگه لفظ بیای بگی مثلا کل محله یا شهر رو به نامت کن میکنه، شما نگو.
نه
اون وقت اون به نامت کنه از توقع بله. داره بری در یک اداره در یک سازمان یک کاری براش بکنی.
بله.
اونایی که شنیدن اون مطلبو گرفتن که من چی میگم و خیلی هم واضح بود بیش از این توضیح
نمیدم. ولی خب خلاف که فقط همین چیزا نیست که
دیگه شیخ.
ما خیلی از کاری داریم. اصلا خلاف یعنی چی؟ اینو بگو.
خلاف یعنی مخالفت. خلاف یعنی برعکس راه درست. برعکس راه درست حرکت کردن.
شما مثلا اگه تو قیمه لوبیا بریزین خلافه.
نه این در واقع نوآوریه. ببین تو همونی هستی، تو همونی هستی که دانشمنده چیز جدیدم کشف میکردن در قرون قدیم میگفتن تو داری خلاف میگه. آقا شاید درست میگه، شاید راهش این بوده.
نه ببین آقا قیمه رو با چی درست میکنه؟
سیب زمین.
نه
لپه
بوغولاتش حبوباتش
لپه
بوغولات.
خب
آره یه چیزی مثل شکلات.
مثل شکلات.
خب
اینه برداری لوبیا بریزی خلافه. چیزی هم نگو پشت سر این جمله من. این خلافه.
خلاف نکن. خوشحالم که لول خلافمون از راهنمای رانندگی هم اومد پایین تر کاسته شد. ما هر کاری میکنیم ذهنمون خلاف. آقا از کیان اونایی که کس خلاف نمیکنه؟
آفرین آفرین. میگه کسی که تخمر میگن تخم مرغ شطور رو یه مثالی میزنن.
میگن تخم مرغ
شطور دوزی دارن.
خب کسی که تو قیمه رضایت بده به اینکه لوبیا بریزن به خلافای دیگه هم رضایت میده بلکه خودش میشه.
نریزین یه وقت
دوست عزیزم شما الان گشنته چی شده؟ هر چی میگیم به سر مسائلت غذا و خوردن
میکشونی.
چهار روز دیگه یکی میره خلافی میگیره میبینه مثلا خلافی زده مثلا روز فلان مثلا چندم فلان ماه مثلا ساعت مثلا 12:40 عکست هست داشتی لوبیا میریختی تو قیمه. خب یا این که مثلا اونجایی که مثلا داشتی تو آشپزخونه خاصی بری آرد مثلا برداری بیاری بریزی روی ماهی سرخ کنی، نه
ها.
یه دونه خروجی رو رفتی جلوتر واستادی از اونجا خارج شدی، بچه ها تو نوبت بودن تو خروجی سریعتر به خاطر عجلت رفتی.
اینا خلاف.
بله اینا خلافه. ما خلاف در این حد متوجه میشیم. اینکه بعضی از خلاف ها چند میلیاردی و چند هزار میلیاردی و ایناست، من نمیتونم اون چیزا رو متوجه بشم. بله. حتی به ذهنم هم نرسید که بگم.
متشکرم از همراهیتون. سامانه پیام‌کوتاه ما 3881 پیام اومده که وقتی آدم میخواد ماشین بخره و بفروشه گرفتن خلافی اجباریه. کاش وقتی کسی میخواست با کسی زندگی تشکیل بده هم همینطور بود. بینام این پیام بینام اومده. آقای پرویز پیراستن برامون نوشتن خلافی گرفتن کار سختی نیست، خلاف نکردن کار سختیه. البته راستش سخت هم نیست، اما نمیدونم چرا یه طوری عادت کردیم به یه طرف رفتن. دوستان عزیز راهکار به اتمام رسید. ما تو این برنامه درباره خلاف و خلافی صحبت کردیم و اصلا ریشه یابی این کلمه خیلی ما کمک میکنه. یه چیزی درسته از مسیرش که منحرف بشه میشه خلاف و سلام. و هر خلافی حالا میتونه بعضی خلاف ها منشأ نوآوری باشه. اینو من توصیه نمیکنم. این چیزی بود که اصلا سنوباری گفت به من
در حد حبوبات دیگه ریختن تو قیمه بود.
اوغلات
و اینا نرین یه جای پول یه دیو بخورین یه چند هزار میلیارد.
این نوآوری
بود چون نوآوری نیست، قبلا اتفاق افتاده.
خسته نباشین. خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
سهم‌باری بزرگ تبرک
تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
اینجا رادیو